الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خب از روایاتی که در شبهات تحریمیه حکمیه مفقودان نص آوردن برای اثبات براءت، یکیش روایت حجبه. حدیث رفع رو خوندیم، این حدیث حجب، روایت حجب. حدیث حجب این است که ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، هر چیزی که خداوند علمش را مخفی کرد از بندگانش، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، یعنی اون چیزی که مخفی شده بر عباد از عباد برداشته شده است، موضوع عنهم، که هر جایی بعد با ان متعدی شد به معنای رفع. خب حرمت شرب توتون اگر بنا بشد که واقعا حرام باشه، این مخفی شده بر عباد، فرض این است که فقدان النص و شبهه داریم، بنابراین مخفی بر عباد است. ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، پس این حرمت مرفوع است، بنابراین یکی از عدله براءت این روایت حجب میشه. این محصل استدلال. ولی جوابی که مرحوم شیخ میفرماین اینه که فرق است بین مطلبی که خداوند علمش را مخفی داشته باشد بر عباد، که ما حجب الله صدق بکند، ما حجب الله علم و عن العباد، و بین اونجایی که نه، خدا مخفی نکرده است، در اثر من امانعین، غصب غاصبین، عرض میکنم که ظلم ظالمین، کتبی از دست رفته است، بعضی از روایات رو دست درش کردن، بعضی از روایات رو عرض میکنم مخفی کردن، در این گونه موارد الان من شکی که در اینجا دارم منشأش این نیست که حجب علم از طرف خدا شده است، خداوند همه احکامش رو بیان کرده است، منتها در مورد من احتمال میدم روایتی بوده و من نرسیده است، نه اینکه حجب خدا اینجا صادق باشد، بنابراین به این دلیل نمیشه در موارد شبهات تمسک کرد. این نظیر اونجاییست که ادله هم دارد که اون چه که خدای تبارک و تعالی بیان فرموده است، خب شما همون را عمل بکنید، و زائده بر اون، اونی را که خدا بیان نکرده، شما حق ندارید که خودتون رو به تکلف بیاندازید و مثلا تحمیل بر شعر بکنید که همچین مطلبی هست. ما حجب الله علمه عن العباد، این در معنای اون احادیثی است که اینجور میگه که اون مقداری که از طرف خدا به شما رسیده عمل کنید، اون که نرسیده است عمل ندارد. درسته؟ پس ربطی به شبهات ندارد، و شبهات موردش اونجاییست که من شک در تکلیف دارم، من فقدان نص به احتمال دارد نصی بوده و من نرسیده، یا فرض کنید یه نصی هست که بالعموم دلالت میکنه و من بهش توجه نکردم، متوجه نشدم. درسته؟ این موارد غیر موارد حجب الله علمه عن العباد است، پس این دلیل به درد براءت نمیخوره. و منها قوله صلی الله علیه و آله ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، اون چه که مخفی کرده از خدا علم اون را از بندگانش، او از بندگان موضوع و مرفوع است. خب تقریب استدلال چیه؟ فإن المحجوب حرمت و شرب توتون فهیه موضوعتون عن العباد. محجوب در اینجا چیه؟ حرمت شرب توتون است. در فرض مثال این بود که حرمت شرب توتون محجوبه، بنابراین حرمت از عباد برداشته شده است. و فیه ان الظاهر من ما حجب الله علمه ما لم یبینه للعباد. ظاهر این حجب الله علمه که اسناد حجب را به خدا میدند، ما حجب الله علمه عن العباد، ظاهرش این است که خدا بیانش نکرده است، ما لم یبینه، اون چه که خدا بیانش نکرده است، لا ما بینه و اختفا علیهم، نه این که حکمی را که او بیانش کرده است و بر عباد مخفی شده است. چطور مخفی شده؟ من معصیت من عصى الله، از جهت این که اشخاصی که عصیان خدا کردن معصیت کردن و نتیجه این شده که این حکم مخفی شده. خب عصیان به چی واقع شده است فی کتمان الحق او سطرهی، که حق را پوشندن برمی کنم که یا این نگذاشتن فرض کنن حق برسد، مخفیش کردن. به این ترتیب اسیان محقق شده است و اختفاء بر عباد از جهت کتمان حق و ستر حق است، نه جهت این است که خدا بیانش نکرده است و حجب خدا صادق است. در اینجا نه، اونجا قطعیه. در موردی که لم یبین ها، یعنی من میدونم که خدا در این مورد حکم بیان نفرموده. خب تو که میدونی در اینجا خدا حکم بیان نفرموده، مورد شک اصلا نیست. ما حجب الله علمه، یعنی اون چرا که خود خدا علمش رو مخفی کرده است، یعنی بیانش نکرده است. خب من میدونم بیان نکرد، بیان نکرد مورد براءت نیست، مورد براءت شبهه است، شک است. شک چطور میشه؟ الان اینجوری است که احتمال میدم بیان کرده به من نرسیده است، درسته؟ از جهت اختفاء روایات و اسیان معصیتکارا در این جهت. فر روایتو مسابقتون لما وردن مولانا امیر المومنی علیه السلام ان الله تعالی حد حدودن فلا تتعدوها، این روایت نظیر اون روایتی است که وارد شده است از حضرت امیر سلام الله علیه که خداوند متعال حدودی را مقرر فرموده است، احکامی را ذکر کرده، در چارچوبی برای احکام معین کرده، شما حق ندارید پاتون از این چارچوب اون طرف بگذارید. فلا تتعدوها، تعدی نکنید از حدود خدا. و فرض فرائض، فرائضی رو بر شما واجب کرده است، فلا تعصوها، معصیت خدا نکنید. این تیکشم. و سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانن، ساکت شده از خدا از بعضی از چیزها، بیان نکرده است. اینجوری نیست که خدا یادش رفته باشه، بله؟ اگر ساکت شده معنیش این است که این شما وظیفه نداری. و سکت عن اشیاء لم یسکن عنها نسیانا لها فلا تتکلفوها، خودتون رو درباره او به زحمت نیندازید. رحمتا من الله لکم، خدا رحمت کرده به شما و رحمت شامل حال شما شده و تکلیف بر شما مقرر نکرده، ساکت شده از جعل تکلیف، از بیان تکلیف. پس این حدیث به درد اثبات براءت در شبهات نخورد. و منها قوله علیه السلام الناس فی سعته ما لم یعلم ما لا یعلمون، یا الناس فی سعته ما لم یعلمون یا ما لا یعلمون، که دو جور خونده شده است. یا یک وقت به اضافه میخوانید الناس فی سعته ما لا یعلمون، یا فی سعته ما لم یعلمون، که در گشایش چیزی هستند که اون را نمیدانند. مردم در سعه هستند، در گشایش چیزی هستند که نمیدانن. حرمت شروطتون فرضی نمیدانیم. خب مردم در گشایش این مطلبی است که نمیدانن، یعنی این حرمت هستن. یعنی چه در گشایش حرمت هستن؟ یعنی لازم نیست که این حرمت را از عهدش بر بیان، مرخصن، در سعه هستن، در گشایشن. بس باز این به درد براءت میخوره. این بنابر اضافه الناس فی ساعتین ما لم یعلمون هم گفته شده است، احتمال دارد. و این ما در این صورت ما ظرفیه میشه، در صورت اول موصوله بود، اینجا ظرفیه میشه. الناس فی ساعتین ما لم یعلمون، مادامی که علم ندارن، تا علم ندارن در سه هستن، در گشایش هستن. خب ما ظرفیه است، من میدانم حرمت شروطتون را، فرض این است نمیدانم. مادامی که نمیدانم در سه هستن، بنابراین جای براءت میشه. خب این ظاهر استدلال بد نیست، ولیکن همون اشکالی که سابقا نسبت به آیات مرحوم شیخ فرمودن اینجا میاد. اخباری اگر چنانچه قائل به احتیاط شد، بدون علم قائل به احتیاط نمیشه. این با ادله اثبات میکنه، یا با عقل یا با نقل دلیل بیان میکنه. و اگر چنانچه دلیل اخباری تمام شد، ما لم یعلمو دیگه اینجا صادق نیست. دیگه معنی ندارد بگید شما در سه هستید. چرا؟ چون علم پیدا کرده به لزوم احتیاط. حالا یا علم یا حجت، ما لم یعلمو مراد یعنی تا مادام که حجت نداشته باشن. اگر ادله اخبارگین تمام شد، وارد میشد یا حاکم میشد بر این دلیل الناس فی ساعته ما لم یعلمو، موضوع را تغییر میده. بنابراین این تنها به درد اثبات نمیخورد. خود این روایت مطلبی است، اما ما باید ملاحظه ادله اخبارگین هم بکنیم. ببینیم آیا اون ادله تمام هست یا تمام نی. اگر تمام بود این روایت دلیل براءت نمیتونه باشه. و منها قولو علیه السلام الناس فی ساعته ما لم یعلمو یا فی ساعته ما لم یعلمو فإن کلمت ما اما موصوله، اگه اضافه بخونیم اضیف الیه ساعه ساعته ما لم یعلم، و اما مصدریه که ما ظرفیه است، ما مصدریه است به معنی مادامه که مادامی که علم ندارن، و علی تقدیرین یثبت المطلوب، چه ما را مصدریه بگیرید و چه ما را موصوله بگیرید مطلوب اثبات میشد. مطلوب چیه؟ این است که در مورد شبهات تحریمیه شما در سه هستید براءت. این مضمون همین روایت میشه. و فیه ما تقدم فی الآیات من ان الاخباریین لا ينکرون عدم وجوب الاحتیاط علی من لم یعلم به وجوب الاحتیاط من العقل و النقل بعد التأمل و التتبع. میگه که اخباریین انکار ندارن عدم وجوب احتیاط را بر کسی که علم ندارد به وجوب احتیاط. علم ندارد، چرا علم ندارد؟ چون دلیل عقلی در بین نیست و دلیل نقلی هم در بین نیست. اگر اینجور بود اخباری با شما مخالف نیست، صحبت نه که اون مدعی است که به نقل یا به عقل ما علم پیدا میکنیم به وجوب احتیاط. وقتی علم وجوب احتیاط پیدا کردی پس فی سطح ما لم یعلمو صادق نیست، اینجا علم داریم به وجوب احتیاط. بعد از اینکه تأمل و تتبع کردیم اگر علم به وجوب احتیاط پیدا نکردیم اخباری هم با ما معیده، ولی فرض نه او ادعا میکنه که ما علم به وجوب احتیاط پیدا میکنیم از ادله. و منها روایت عبدالعلا عن صادق علیه السلام قال سألته امن لم یعرف شیئا هل علیه شی. این روایت که یکی از ادله براءت رو خواستن این روایت قرار بدن که میگه از صادق سوال کردم از کسی که لم یعرف شیئن هل علیه شی چیزی برش هست؟ قال لا، چیزی برش نی. خب امن لم یعرف شیئن حرمت شروطتون شیئن، درسته؟ ما نمیدونیم، بنابراین لم نعرف شیئن یعنی لم نعرف حرمت شروطتون را، زیلش هل علیه شی چیزی دارد؟ قال الله چیزی برش نیست، معنیش نیست که مرخص است. برایتی هم همین میخواد بگه، پس احتیاط واجب نیست. فرمان این استدلال مبنی بر این است که لم یعرف شیئن را شما شیء را اشاره به یک امر محقق خارجی بگیرید، این محقق واقعی، و اون را بگید نمیداند. مثل همین مثالی که گفتیم حرمت شربتتون، این حرمت شربتتون که یک شیء است، این را عرض میکنم مفعول برای من لم یعرف بگیریم که نمیداند شیء را، که این شیء را چیه؟ حرمت شربتتونه، وقت استدلال تمام میشه. اما اگر من لم یعرف شیئن را عرض میکنم انکار به نحو عموم بگیریم که چیزی نمیداند، من لم یعرف شیئن سوال کرد از حضرت از کسی که چیزی نمیداند، لم یعرف شیئن یعنی جاهل قاصر است، درسته؟ هیچ چیز درک ندارد، نمیفهمد چیزی. خب اگه اینطور باشه باز به درد براءت نمیخورد و بنابر اینکه دو احتمالم بیاد بازم از جاهل احتمال بطل استدلال. قال سألته عمن لم یعرف شیئن هل علیه شی، آیا چیزی برش هست این شخص؟ قال لا. خب چه جور این دلیل میشه بر براءت؟ بناء علی ان المراد بالشیء الاول یعنی شیئن، نه این شیء دوم که شیئونه، شیء اول یه فرد معین مفروض در خارج یعنی در واقع، یه فرد معین واقعی. اگر اینجور بگیرید میشه دلیل براءت، برای اینکه لم یعرف شیئن یعنی یک چیز را نمیداند، یک چیز را نمیداند، چیزی را نمیداند. اینجوری اگه اینطور گفتید بله حرمت شروطتون چیزیست و این نمیداند حل علیه شیء قال لا. اما اگر گفتی نگفتید چیزی را نمیداند، گفتید چیزی نمیداند، هیچی نمیداند، اما لم یعرف شیئن این سلب عموم است. سلب عموم یعنی هیچی نمیداند، معنی که جاهل قاصره. جاهل قاصر ربطی به مسئله ما نداره، این درک نداره اصلا، غافله. علا ان المراد بالشیء الاول فرد معین مفروض فی الخارج تا یک شخص بشد اون وقت استدلال تمام میشد، حتی لا یفید العموم، تا افاده عموم نکند که به نحو سلب عموم بگد هیچی نمیداند. لا یفید العموم فی المنفی فیکون المراد هل علیه شیء فی خصوص ذلک الشیء المجهول. واقعا باید اینجور میشه مراد از این هل علیه شیء، آیا چیزی برش هست در خصوص او شیء فرد معین مفروض که مجهول است، اون وقت استدلال تمام میشه. و اما بناء علی ارادت العموم که هیچی نمیداند فظاهره از سوال عن القاصر الذی لا یدرک شیئا. ظاهر روایت این سوال از این است که آیا کسی که چیزی نمیداند و درک نمیکند هیچ چیزی برش هست؟ از اون نه، که درکی ندارد که، درسته، این جاهل قاصری که لا یدرک شیئا را میگه به این ربطی ندارد به مورد شبهات شکی در تکلیف، که مجتهد شک کرده است در تکلیف، که جاهل قاصر لا یدرک شیئا نی، مجتهدی شک کرده است در حرمت شبهتتون، میخواد فتوا بدهد آیا میتونه به برائت تمسک کند یا نه، این روایت به دردش نمیخوره. و منها قوله صلی الله علیه و آله ایم امرن رکب امرن به جهالتن فلا شیء علیه. خب هر کسی که، هر مردی که مرتکب شد امری را از روی جهالت، چیزی برش نیست. خب ما شرب توتون رو که احتمال حرمتش رو میدیم، این اگر کشیدیم و واقعا حرام بود، خب در اینجا رکب امرن یعنی مرتکب شدیم این شرب توتون را به جهالته، چون جاهلیم، فرما لا شیء علیه، چیزی برش نیست، معنیش نیست که بس احتیاط واجب نیست، چیزی برش نیست. این تقریب استدلال. ولی مرحوم شیخ فرما ظاهر این تعبیرات که گفته میشه رکب امرن به جهالتن، مراد این نیست که از روی شک و تردید این کار را انجام بده است. رکب امرن به جهالتن یعنی این از روی نادانی برخلاف واقع افتاد، اعتقاد داشت به این که این کاری که میکنه صحیحه، ولی این اعتقادش مطابق واقع نبود. این رکب امرن به جهالتن، اعتقاد برخلاف واقع پیدا کرده بود و با اعتقاد برخلاف واقع دنبال اعتقادش رفت، در خلاف واقع افتاد، اینجا رکب امرن به جهالتن. اینجور تعبیرات ظاهرش اینه و مورد تردید را که مورد براءته اینجا را نمیگیرد، موردیست که اعتقاد پیدا شده از برخلاف واقع، که اینجا جای براءت نیست. و منها قوله صلی الله علیه و سلم ایم امرن رکب امرن به جهالتن فلا شیء علیه. و فیه ان الظاهر من الروایه و نظائرها، ظاهر این روایت و نظائر این روایت، من قول که فلانون عمل به کذاب به جهالتن هو اعتقاد الثواب. ظاهر این تعبیرات که میگد فلانی عمل کرد فلان عمل را به جهالتن، این معنیش نیست که اعتقاد پیدا کرد که کارش درسته و بر طبق اعتقادش عمل کرد و این اعتقاد برخلاف واقع بود، این ربطی به براءت نداره. یا از روی غفلت از واقع مطلب رو انجام داده است. فلا یعم صورت تردد فی کون فعلهی ثوابن او خطاً، این عمومیت نداره، صورت تردد و شک که در این که آیا این فعل ثواب است یا خطا این مورد را بگیره. و یعیده ان تعمیم الجهاله به صورت تردد، معید این که مراد از این جهالت تردد نیست، بلکه مراد همون صورتی است که یا غفلت دارد یا اعتقاد مطابق با واقع دارد و واقعا مطابق نیست، معیدش اینه که اگر تردد باشد مورد شک دو جوره، یه وقت از شکی است که شخص از روی تقصیر اینجا مردد شده است، یه وقت موردی است که از روی تقصیر نیست، قصور کرده است. ظاهر این حدیث اگر جهالت تردید باشد هر دو قسم میگیرد، هر کسی که رکب امرن به جهالتن یعنی به تردید، چه این تردید قصوری باشد و چه تردید تقصیری باشد، فلا شیء علیه. خب اینجا حتما شما باید به تقصیر بزنید، چرا؟ برای این که موردی که از روی تقصیر شخص مردده، این نمیتونی بگوی لا شیء علیه، این شیء اون علیه، برای که تقصیر کرده، پس این رو باید تقصیر بزنید. و این لسان آبی از تقصیره، این لسان ایما امرن رکب امرن به جهالت فلا شیء علیه، این یه مطلبی رو دارد میگه که ارتکاز انسان هم باش موافقه، که تقریبا تحریک ارتکاز میکنه، که هر کسی که از روی جهالت عملی رو انجام داد چیزی برش نیست، این قابل تخصیص نیست این لسان، درسته؟ و پس بخواید جهالت رو من تردید بگیرید باید تخصیص بزنی، و چون این لسان آبی از تخصیصه معلوم میشه جهالت به معنای تردید نیستش. پس به چه معناست؟ به همون معنای غفلت رو عرض میکنم که اعتقاد ثوابه. یه فتعمل آخرش دارن و اون فتعمل اشاره به این جهت است که این اشکالی که شما در تردید کردی در غفلت هم میاد، در اعتقاد ثواب هم میاد. اونجایی که شخص اعتقاد پیدا کرده که این عملش مطابق با واقعه، دو جوره، یه وقت از تقصیر کرده یه وقت تقصیر نکرده، فرض اینه که برخلاف واقع شده، یه وقت تقصیر کرده در مقدماتش یه وقت تقصیر نکرده. اگر تقصیر کرده باشد معذور نیست، تقصیر نکرده باشد معذور هست. پس علایان این اشکال هست، پس بهتر این است که این تأیید را دست برداریم و همون صحبت اول رو بکنیم که استظهار از این ظاهر ایم امرن رکب امرن به جهالت فلاشه علیه، ظاهر این تعبیر این است که از روی غفلت و از روی اعتقاد ثواب عملی را مرتکب شده و برخلاف واقع شده، میگه چیزی برش نیست، این ظاهرش. و یؤیده که تعمیم جهالت به صورت تردد که مراد از جهالت اهم از تردید باشد، یهوج الکلام الی تخصیص به شاکل غیر المقصر، این کلام را محتاج میکند به تخصیص. تخصیص به چی؟ به شاک غیر مقصر، یعنی اونجایی لاشه علیه که این شخص شاک تقصیری نکرده باشد، و الا علیه شه که تخصیص میشه. فرمان بس این سیاق آبی از تخصیص است. فتعمل که این اشکال اگر وارد باشد در غفلت و اعتقاد ثوابم هستش، پس دست از این تأیید برمیداریم و همون استظهار را میگیریم که ظاهر از این تعبیر این است که تردیدی در کار نیست، یا اعتقاد ثواب است و یا غفلت است. و منها قوله علیه السلام ان الله تعالی یحتج على العباد بما آتاهم و عرفهم. خب این تعبیر خداوند تعالی احتجاج میکند بر بندگانش، احتجاج یعنی بازخواست میکنه، استدلال میکنه برشون، احتجاج میکند بر بندگانش به چیزی که آتاهم یعنی آورده است برشون، و عرفهم یعنی بهشون فهمونده است، تعریف کرده برشون. خب حرمت شور شور به توتون که مفروض این است که شبهه تحریمی است و نصی درش نیست، اینجا به ما آتاهم و عرفهم صادق نیست، درسته؟ بنابراین احتجاج بهش نمیشد، احتجاج به چیزی میشه که آتاهم و عرفهم، اینجا آتاهم و عرفهم صادق نیست، پس احتجاجم بهش نمیشه، یعنی بازخواستی نداره. بازخواست که نداره معنیش که ما مرخصیم، این همین دلیل براءت میشه. این آتاهم و عرفهم، نه این نظیر او نیست. حجب الله اسناد حج به خدا داده بود که خدا مخفی کرده بود، خدا مخفی کرده یعنی نظیر همین که ساکت شده. اینجا به ما آتاهم و عرفهم از خود این ایتا و تعریف از خود این آدم میفهمد که پس اونی که موضوع است در احتجاج ایتا و تعریف و بیان است، پس قبیح است عقاب بلا بیان، همون نتیجه همون حرف چیز میشه.
مثلا بیان خدا مثلا بیان کرده
ولی نرسید، علاوه بر بیان به ما نرسیده، عرفهم به ما تعریف نشده، تعریف شده اما عرفی عرفنی نه.
خدا حج کرده،
ما حجب الله علی العباد، و اون ما حجب الله علمه عن العباد، اگر چنانچه چیزی رو خدا حجبش کرد علمش رو از عباد، معنیش اینه که هیچ نگفته، ساکت شده، ساکت شده، این معنیش که چیزی نیست، درسته؟ اما در اینجا صحبت حجب علم عن العباد نیست، آتاهم و عرفهم، درسته؟ عباد نیست. الان من خودم ملاحظه میکنم نسبت به این مورد شرب توتون صدق میکند به من در این مورد که عرفنی حرمت شرب توتون؟ نه. خب بنابراین وقتی صدق نکرد احتجاج هم داشتی، ولی خب اشکال دیگه داره، و هم اشکالش همون اشکالیست که در جواب آیات و در اون روایت بالا گفتیم، و حالا ببینیم چیز دیگری هم هست یا نه. ان الله تعالی یحتج على العباد بما آتاهم و عرفهم، و فیه ان مدلوله کما عرفت فی الآیات و غیر واحد من الاخبار مما لا ينکر الاخباریون، همون اشکالی که به آیات به اون حدیث بود که اون چرا که خداوند تعریف کرده باشد به عباد، یعنی تعریف کرده باشد به اشخاص و بیانش کرده باشد، اونا رو بهش احتجاج میکنه. خب اخباری میگه چی؟ میگه وجوب احتیاط تعریف شده است، بیان شده است به ادله که بعد نقل میکنه، بنابراین احتجاج هم داره. بنابراین اگر ادله اخباری این تمام باشد، جای این دلیل نیست. چرا؟ برای اینکه ناظره به موضوع این دلیله. و منها قوله علیه السلام فی مرسلت الفقیه کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، هر چیزی مطلق است، رهاست تا نهی درش وارد بشود. خب ورود را، یرد فیه نهی، ورود را به معنی وصول کردن، یعنی حتی یسله که نهی برسد. هر چیزی رها و مطلق است تا اینکه نهی ازش برسد، و این نظیر اون حجب الله نیست. حتی یرد فی نهی یعنی از طرف خدا برسه مطلق است، اینجا این تعبیر رو نمی کنن. هر چیزی بر شما مطلق و رهاست مگر اینکه نهی درش وارد بشود، معنیش اینکه حجتی بر شما تمام بشد، حجت در نهیش تمام بشد، یعنی برسه نهیش مثلا به شما این. ولی البته قابل مناقشه از در کلمه ورود. ولی اشکالی که مرحوم شیخ در این حدیث دارن، با اینکه می‌فرمایند که این حدیث از بهترین ادله است که ذکر شده، اینه که اگر ادله اخباری این تمام بشه، با این حدیث معارض میشه، مثل سابقین نیست. در بعضی از موارد مثل آیات اینطور گفتیم که ادله اخباری این حاکم یا وارد میشه بر آیه، اما اینجا صحبت حکومت ورود نیمه معارضه است. کل شیء مطلق یعنی کل شیء مجهول مطلق، هر چیزی که شما شک داشته باشی درش، در تکلیفش، این مطلق است تا اینکه علم به نفع پیدا کنی. و ظاهر این که کل شیء مجهول این است که به عنوان واقعیش مجهول باشد، نه به عنوان وجوب احتیاط. هر شیء حرمت شربتتون شیء، درسته؟ این حرمت شربتتون و که برای من مجهول هست، شرب توتون مجهول الحکم، بنابراین مطلقه. مطلق که شد، اگر من یه وقت علم به ورود نهی، وصول نهی پیدا بکنم، دست از اطلاق برمیدارم، و الا برنمیدارم. و ادله اخباریین ورود نهی برای من درست نمیکنه. ادله اخباریین اگر کاری بکنه، میگه که در مورد شیء مشکوک شما باید چه بکنی؟ احتیاط بکنی. اینجا میگه در شیء مشکوک احتیاط واجب نیست، مطلق است. اونجا میگه در شیء مشکوک احتیاط واجب هست، پس این دو دلیل میشه چی؟ معارض پیدا میکنه. صورت حکومت ورودی در بین نیست. کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. استدل به صدوق علی جواز القنوت بالفارسیه. تو قنوت خوندن به فارسی جایز است یا نه؟ صدوق فرموده است که جایزه. چرا؟ کل شیء مطلق فارسی خوندن رو من شک دارم که اشکال دارد یا نه، کل شیء مطلق یعنی اشکال نداره. واستند الیه فی امالیه حیث جعل اباحت الاشیاء حتی یثبت الحظر من دین الامامیه، و به همین حدیث استناد کرده صدوق در امالی، اونجایی که ایشون اباحه اشیاء را از دین امامیه قرار داده است تا اینکه حظر و منع ثابت بشه، یعنی تا حضر و منعی نیست اصل اباحه است، و این از دین امامیه قرار داده. دلیلش چی؟ کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه. و دلالته علی المطلوب اوضح من الکل، دلالت این حدیث بر مطلوب از همه واضح تر است. هر چیزی رها و یله است، مرخص این مادرش تا علم به نفع پیدا بکنی. و ظاهر او عدم وجوب الاحتیاط، ظاهر این حدیث این است که احتیاط در موارد شبهات واجب نیست، چون شیء به عنوان مشکوکه. این شیئی که به عنوان مشکوکه میگه چی؟ مطلق است، یعنی احتیاط درش واجب نیست. لأن الظاهر ارادت و ورود نهی فی شیء من حیث هو، نه شیء من حیث کنه مجهول الحکم، شیء به عنوان خود شیء، حرمت شربتتون، شربتتون علم به حکمش ندارم، مجهول الحکم، پس مطلق است. بنابراین نفی وجوب احتیاط میکنه، ادله احتیاط اثبات وجوب احتیاط میکنه، با این حدیث معارض میشه. من ادله الاحتیاط دلالتن و سندن فان تم ما سیاتی من ادله الاحتیاط دلالتا و سندن وجب ملاحظه و تعارض بینها و بین هذه الروایه، اگر اون چی که بعد میاد از ادله احتیاط دلالتا و سندن تمام شد، واجب است که ما ملاحظه تعارض بین اون روایات و بین این روایت رو بکنیم و امثال این روایت را من ما یدل علی عدم وجوب الاحتیاط ثم الرجوع الی ما یقتضی قاعده التعارض، بعد بریم ببینیم که قاعده تعارض چی اقتضا میکند که باب تعادل و تراجیح رو برای همین کار گذاشتن. و قد یحتج به صحیحت عبدالرحمن ابن حجاج فی من تزوج امرأتا فی عدتها، گاهی احتجاج شده است برای اثبات براءت به این صحیحه، فی من تزوج امرأتا فی عدتها، کسی رفته زنی را در عده اون زن تزویج کرده است. قال اما اذا کان بجهالتن فلیتزوجها بعد ما ینقضی عدتها، اگر از روی جهالت این کار را کرده است بعد از انقضای عده میتونه تزویجش کنه. درست؟ پس از این حدیث اینو فهمیدیم که اگر از روی جهالت نبوده و در عده این کار را کرده است اشکال داره، بعدم نمیتونه دیگه باش تزویج کنه. حرمت اولی بده. ولی اگر چنانچه از روی جهالت بوده بعد از عده میتونه تزویجش کنه. خب فقط یوزر الناس فی الجهاله به ما هو اعظم من ذلک، گاهی مردم در جهالت به اون چه که اعظم از این مطلب است معذورن، یعنی اینکه چیزی نیست، مواردی پیدا میشد که از این اعظمه و اگر از روی جهالت شخص مرتکب شد معذور است. قلتو به ای الجهالتین اعذر، میگه از حضرت سوال کردم که به کدام یکی از دوتا جهالت این اعذر از عذرش بیشتر است، آیا جهل به موضوع یا جهل به حکم؟ جهل به این که این در عده است این اعذره، یا جهل به این که تزویج در عده حرامه؟ کدام یکی از اینا اعذره؟ به ای الجهالتین اعذر، به جهالت ان ذلک محرم علی که شبه حکمی است، ام به جهالت انها فی عده که این شبه موضوعی است. قال احد الجهالتین اهون من الاخرى، یکی از این دو جهالت از جهالت دیگری سستره و اعذر هست. کدام میشه؟ اگر که علم نداشته باشد به اینکه این در عده است، خب احتیاط برش ممکنه، احتمال که میدین در عده باشه، خب صبر کنه چند روز بگذره بعد این رو تزویج کنه. اما اگر علم به حکم نداشته باشه، نمیدونه اصلا این زن بهش حرومه، اینجا احتیاط امکان داره، اما غافل اصلا نمیدونه که این شخص این تزویج در عده حرام است، این نمیدونه اصلا، متوجه مسئله اصلا نیست، خب این احتیاط درش معنی نداره، اون غافله. درسته؟ بنابراین احد الجهالتین اهون من الاخرى، یکیش رو میشه درش احتیاط کرد، یکیش اصلا احتیاط درش مجال نداره، چون این شخص غافله و میشه گفت تمکن از احتیاط نداره، شخص غافل توجهی اصلا نداره به این که احتیاط بکنه. ظاهر جهل به حکم اینه، آدمی که جاهل به حکمه مسئله نمیدونه، مسئله نمیدونه غافله. درسته؟ حالا بخونیم. قول تو به ای الجهالت این اعذر، به جهالت ان ذلک محرم علیه، ام به جهالت انها فی عده. قال احد الجهالت این اهون من الاخرى، یکی از این دو جهالت از دیگری سستر است. الجهاله به ان الله حرم علیه ذلک، یعنی شبهه حکمیش اهونه، و ذلک لانه لا یقدر معها علی الاحتیاط، برای اینکه در مورد شبهه حکمی قدرت بر احتیاط نداره و در شبهه موضوعی میتونه صبر کنه تا عدهش تمام بشه. قلت فهو فی الاخرى معذور، قال نعم اذا انقضت عدتها فهو معذور فی ان تزوجها. میگه سوال کردم که در اون دیگری، خب یکیش که میفرمای اهونه، شبهه حکمی اهون از شبهه موضوعی است، خب در شبهه موضوعی که احتیاط ممکنه بازم معذوره با اینکه جاهل بوده؟ میفرمای بله بازم معذوره. قال نه، وقتی عدش تمام شد این معذور است در این که تزویجش کنه. وفیه اشکال اینجا این است که ما در موارد شبهات تحریمیه میخوایم چه بکنیم؟ براءت چه میکنه اینجا؟ براءت اینه که با شک در تکلیف، میگه تکلیف نداری مرخصی، که نفی تکلیف میکنه، در این حدیث آیا وضع این طوریست که نفی تکلیف میخواد بکنه یا یه مطلبی را حرمت ابدیگه رو میخواد نفی کنه؟ درسته؟ یعنی این مطلب وضعی را که بین زن و شوهر حاصل میشه اگر چنانچه تزویج بشه در عده از روی علم و اون مطلب وضعی چیه؟ این دوتا به هم دیگه حرمت حرام ابدی میشن که یه وضعیست، نه تنها تکلیفه، یه وضعیست، ازش تکالیفی البته منتظر میشه، بعد نمیتونه تزویج کنه، چه حرام است چه بکند. ولی اگر در عده تزویج شد و از روی علم این تزویج شد، بین این زن و مرد یه وضعی پیدا، یه معنای وضعی پیدا میشد که نتیجه اون معنای وضعی چیه؟ این است که اینا نمیتونن با هم ازدواج کنن، اسمی نمیذاریم چی؟ حرام ابدی شدن برام دیگه، حرمت ابدی پیدا کردن. این حدیث در سرر اینه که این مطلب وضعی هست یا نیست، عذر در اینه، راجع به عذر در تکالیف نیست که اگه من یه جای شک در تکلیف کردم اونجا معذور هستم. این ناظر به وضع از نه ناظر به تکلیف، و ما در براءت پی چی میگردیم؟ پی ترخیص در تکالیف داریم میگه. و فیه ان الجهل بکونه ها فی العده، جهل به این که این در عده است، ان کان مع العلم بالعده فی الجمله. بله، اون وقت این تقریبی که عرض میکنم تأیید میکنه این مطلب را، ایشون یه مقدار تفصیل دادن و اون است که اگر شما بخوای این حدیث را به عذر در تکلیف بزنی، اصلا اینجا جا نداره، مورد نداره. چرا مورد نداره؟ برای اینکه این شخص که شک دارد عده تمام شده یا تمام نشده است، استصحاب میگه چی؟ میگه عده باقی، بنابراین حق نداره تزویج کنه، این حکم علم پیدا میکنه، پس تو معذور است. این عذر معلوم میشه در تکلیف نیست، درسته؟ ولی اگر عذر نسبت به تکلیف باشه، به مورد روایت نمیسازه. جهل به این که این زن در عده است، اگر با علم به عده باشد فی الجمله، که قبلا علم داشته که این زن طلاق داده شده است و عده شروع کرده و شک داره این که این عده منقضی شده، فهم کان شک فی اصل الانقضاء مع علم به مقدارها، میداند که این عده عده طلاق است، نمیدوند که منقضی شده، رسید به آخر یا نرسید، خب و شبهتون فی الموضوع، این که شبه موضوعی است و مسئله ما شبهات حکمیه است، معفوق دانن است، خارجون اما ننفی، ما ان مقتضی استصحاب المرکوز فی الاذهان عدم الجواز، مقتضای استصحابی که در اذهان هم مرکوز هست نست که جایز نیست اینجا، پس نمیتوند این عذر نسبت به تکلیف بگرد عذر دارد. و من هوی علم ان نهو لو کان شک فی مقدار العده، اگر شک در مقدار عده باشد، یعنی من نمیدونم که فرض قرآن که گفته شده از دو قرع باید این عده نگه دارد، قرآن مراد حیزتانه یا مراد طهرانه، درسته؟ دو طهر باید عده نگه دارد یا دو حیز باید عده نگه دارد، که این فرق بکند، اون وقت این شبه میشه چی؟ شبه حکمیه و به درد ما میخورد. ولی استصحاب چی میکند؟ استصحاب میگه جایز نیست، وقتی جایز نیست پس تو این عذر میتونه داشته باشه نسبت به تکلیف. لوکان شک فی مقدار الادفعیه شبهتون حکمیه و قصد طرف سوال انها، که از این در عرض میکنم سوال ازش مقصور شده است، یعنی از این است که سوال نشده، فهو لیس معذورن فیها، این از عذری درش ندارد اتفاقا، یعنی اتفاق علماست که در اینجا عذر نیست، ولی اصالت بقاء العده و احکامها، اصل است که عده باقی است و احکام عده باقی است. بل فی روایت اخرى انه اذا علمت ان علیها العده لزمت حل و الحجه، اگر تو بدانی که بر اون زن عده هست، خب حجت بر او لازم شده است. یعنی چی؟ یعنی تو که میدونی که این در عده بوده، الان حجت تمامه، یعنی یقین سابق داری، الان هم شک داری، استثناء میگه هنوز در عده هست، حجت تمامه. فالمراد، پس از این بیاناتی که گفتیم معلوم میشه عذر نسبت به تکلیف نیست، عذر نسبت به اون مطلب وضعی است که در عده اگر با علم این کار بشه تزویج بشه، اون مطلب وضعی حاصل میشه، و اگر از جهل باشد عذر هست، یعنی اون مطلب وضعی حاصل نمیشه، ربطی به براءت نداره. فالمراد من المعذوریه عدم حرمتها علیه مؤبدن، این مراد از معذوریته، لا من حیث المؤاخذه که راجع به براءته، و یشهد له ایزم قول علیه السلام بعد قوله نعم ایزم قضت عدتها فهو معذورون جاز له ان یتزوجها، شاهد مطلب اینه که دنبال معذوران در همین حدیث اینو ذکر کرده، درسته؟ که جاز له ان یتزوجها معنیش اینه که عذر نسبت به اون معنی وضعی است. و کذا مال جهل به اصل العده، اگر این شخص جاهل باشد به اینکه اصلا این عده داشت یا عده نداشت، عده دارد یا ندارد، خب باید فحص کنیم، چون شبه حکمی است باید فحص کنیم، و اصل این است که این نتوند با این تزویج کند قبل الفحص. درسته؟ لوجوب الفحص و اصالت عدم تحصیل العقد، خصوصا مع وضوح الحکم بین المسلمین، که این حکم بین مسلمان ها واضح است که اگر در عده تزویج کند از روی علم اگر باشد حرمت ابدیه است، نباشد فرمی کنه حرمت ابدیه نمیاد. الکاشف عن تقصیر الجاهل، حالا اگه کسی نرف یاد بگیرد و نفهمید که این در عده است و شبه حکمی داشت، این تقصیر دارد و معذور نیست. هازا امکان الجاهل و ملتفتن شاکن، این تمام این حرفا راجع به این بود که جاهل را شاک بگیریم، و اما اگر غافل بگیریم، خب و امکان غافلن او معتقدن للجواز، اینجا اصلا از مسئله براءت خارج میشه. چرا؟ برای اینکه مسئله براءت جز که شک باشد نه غافل باشد، غفلت باشه، فهو خارجون هم مسئله براءت لعدم قدرتی علی الاحتیاط، آدم غافل قدرت بر احتیاط ندارد. و علیه یهمل تحلیل و معذور، تعلیل و معذوریت الجاهل به تحریم به قوله علیه السلام لأنه لا یقدر. تو این حدیث اینجا اینجوری داشت که ای اهدل جهالتین احمر من الاخرى، الجهال و ان الله حرم علیه ذالک، در شبه حکمیه احونه، و ذالک لانه لا یقدر معها علی الاحتیاط، که این رو ما گفتیم پس معلوم میشد که این غفلته. این لا یقدر علی الاحتیاط شاهده اینه که این مال غفلت باشه، و بر همین که مورد غفلت است حمل میکنیم تعلیل معذور جاهل به تحریم را به قولی علیه السلام لانه لا یقدر. و این کان تخصیص الجاهل بالحرمه به هازت تعلیل یدل علی قدرت الجاهل بالعده علی الاحتیاط. خب این عبارت یه خورده مشکله، عبارت حدیث. ببینید سوال میکنه از حضرت که کدام یکی از این دوتا جهالت ها اعذر است. حضرت فرمود اهدل جهالت های نهبه من الاخرى، رو یکیش میتونیم احتیاط بکنیم و رو دیگری احتیاط ممکن نیم. کجاست که احتیاط ممکن نیست؟ در شبه حکمی. و اگر شبه موضوعی بود چطور بود؟ احتیاط ممکن است. خب اگر شما اومدید این لا یقدر را که در شبهات حکمی هست گفتید، معلوم میشه این شبه غفلته. خب در شبه موضوعی چرا غفلت نمیگیرید؟ اونجا هم غفلته. اگر این لا یقدر بیان میکند که شبهه مورد بحث شبهه است که غفلت باشد اصلا به طور کلی، خب فرق نمیکنه در شبه حکمیش غفلت، شبه موضوعش هم غفلت میگیرید. و اگر چنانچه نه شبهه را تردید میگیرید که صورت غفلت نیست، پس چطور در شبه حکمیش میگید لا یقدر علی الاحتیاط؟ میفرمایید خب اشکالی هست در روایت؟ بله خب چه بکنم، علایان روایت به درد براءت نمیخوره. و این کانه تخصیص جاهل به حرمت، تخصیص این جاهل به حرمت به شبهه حکمیه به این تعلیل که اینو مخصوصش کرده به این تعلیل، دلالت میکند بر قدرت جاهل بر عده در شبهه موضوعی علی الاحتیاط، که در اونجا قدرت دارد در شبهه موضوعیه ولی در شبهه حکمیه قدرت ندارد. پس باید هر دو رو غفلت بگیرید. فلا یجوز حمله علی الغافل، اگر دیدید در شبهات موضوعیه غفلت نیست چون قدرت بر احتیاط دارد، در شبهات حکمیه هم نباید اینجور باشد. پس مورد غفلت را روایت نمیخواد بگه الا انه اشکال یرد علی الروایه علی کل تقدیرن، این اشکالی است که بر روایت علی کل تقدیر وارده. و محصل او لزوم و تفکیک بین الجهالتین، محصل اشکال اینه که شما در اونجایی که میگه لا یقدر علی الاحتیاط باید چه بکنید؟ شبهه رو غفلت میگیرید. در شبهات موضوعیه که قدرت بر احتیاط هست شبهه رو برای چی میگیرید؟ تردید میگیرید. خب این یه اشکالیه در روایت، چطور شد اون غفلت شدید تردیده؟ خب فتدبر فیه و فی دفعه، تدبر کن در خود ای و در دفعش، که خب دفع مطلب عبارت از این است که ما اگر در خود روایت در لسان روایت قیدی داشته باشیم که بیاد یه طرف را معین بکنه، درسته در طرف دیگر اون قید نباشه، خب ما که طلبکار که نیستیم از روایت، که هر جوری که روایت گفته به اون ترتیب ما باید عمل بکنیم. در اون صورت اول به قرینه لا یقدر علی الاحتیاط میگیم شبهش چجوری غفلته، در صورت دوم به قرینه‌ای که قدرت بر احتیاط دارد، میگیم چجوری است این شبهش من تردیده از خود این لایقدری که در اول گفته شده و مفهوم دارد که در دومی قدرت بر احتیاط دارد، میفهمیم به این که در اولی غفلته و در دومی چیه؟ تردیده. بنابراین تدبر کنید هم در خود اشکال و هم در دفعش. بقد یستدل علی المطلب اخذا من الشهید فی الذکرا.